این هم تا اون قسمت اول جواب داد. یکی میگه اصل در دلیلین اعمانه، این تا اون صفحه 20 هم بعد مدره. این که میگه اصل در دلیلین اعمانه، قبل از اینکه به اون ترجمه مرجعه برسه، این مال وقتیست که شما به همه حجت ها عمل بکنید. و الا وقتی شما میاد جمع تبرئه میکنید، درسته به صدور هر دو عمل کردی، اما دلالت هر دو را کنار گذاشتی. خب اگر اصل در صدور بر اعمال خبر صله است، در دلالت هم بر اعتنا به ظواهره. این که شما اعتنا به خبر صله را در صدور حفظ کردی و اعتنا به ظواهر را کنار گذاشتی، خودش ترجیح به مرجعه. این تو صفحه 20 و 21 کنید. این هم اشکال اولش بود، درست؟ پس مجموعا دو اشکال کرد که هر دو اشکال در صورتی است که جمع هم از عرفی و تبرعی میشه. اما اگر خصوص جمع عرفی رو بگید، هیچ کنید تا اشکال ها وارد نیست. ما هم جوانیم بلو
اگر به مراجعات روایات عمل بکنن، این
ترجیم و نه نه، اما مسئله اینه که اصل در دینن بر اعمال بود.
بله،
تو وقتی مراجعات رو اعمال میکنی، یکی از این دو دلیل را به خاطر موافقت عامه یا مخالفت کتاب یا مخالفت مشهور میخوای بذاریش کنار، در حالی که اگر جمع میکنی هیچ کدوم کنار نمیره. بنابراین در فرضی که من میتوانم به هر دو عمل بکنم، اگر یکی را کنار بگذارم و یکی را ترجیح بدهم، این ترجیح بلا مراجعه که توی جمع عرفیش درسته. مثلا اگر دو تا روایت جمع عرفی دارن و من میتونم با جمع عرفی به هر دو خبر عمل کنم، حالا یکی رو به خاطر موافقت عامه یا مخالفت مشهور یا مخالفت کتاب بذارم کنار، این ترجیح دادن بلا مرجعه.
این هم باز مرجعه.
نه دیگه، شما میتونی به هر دو عمل کنی. این که الان یکی رو گذاشتی که
مرجعه داره.
ببین، وقتی که شما میتوانی به هر دو بگو عمل بکنی، حالا یکی را میتوانه که عرفی و به همه حجج عمل کرده باشی، چه صدور و چه دلالت، حالا یه بخشی از حجج رو بذاری کنار، این قابل قبول نیست.
خب من میگم که آجا آکسان کلام رو نباید میبردن روی ترجیح بلا مراجع، باید میبردن روی حجیت اون دلیله. ایشون این که آکسان کلام گذاشته بود ترجیح بلا مراجع، اون ما نمیفهم چون ولو این که جمع عرفی داره. ولی من
چیکار کرد الان؟ یعنی حد وسط گذاشته ترجیح بلا مرجع، شما میگید اشکال داره.
چرا فشار کلام
گذاشته
ترجیح بلا مرجع؟
حد وسط چیکار
گذاشته؟
ترجیح
بلا مرجع.
بله، خالی فاصله چی گذاشته؟
بله،
گفته اصلا ازش میشه اصل در هر دو دلیل بر اعمال چون وجود شأنیه. حالا که بر اعمال ما باید به هر دو دلیل عمل بکنی، اگر یکی رو بگیریم یکی رو کنار بذاریم، این کنار گذاشتن مرجح نداره. این حرف استدلالش درسته؟ بعد اشکال شما کجاشه؟
اشکال ما اینجا که اگر به مرجعات تو روایت اومده عمل بکنیم، مثلا موافقت عامه،
بلا مرجع نمیشه. مرجع
بلا مرجع نیست. اشکال شما میتونه این باشه،
این اشکال شما در ادامه تو خود کتاب هست، وارد نیست. به خاطر اینکه چرا وارد نیست؟ به خاطر اینکه شما روایات تعادل تراجی و مرجعات رو ببینید، اونایی که توشون مثال هست، مثل روایت همون علی بن معزیار که تعارض خلق بود، تو اینا یه دونه پیدا نمی‌کنه که جمع عرفی داشته باشه. پس معلوم میشه ارتکاز فقهایی که از امام سوال می‌کردن تماماً اون روایاتی بوده که به نظرشون اونا جمع عرفی داشته، مثلا تعارضش تعارض مستقر بوده. یه دونه از این روایات یه سرش مثال نداره، اونایی که مثال داره، مثلا اون روایت همیری که میگه این روایت به دست ما رسید راجع به تکبیر، این روایت هم به دست ما رسید راجع به تکبیر، چه کنیم؟ یا روایت علی بن معزیار، این روایت میگه که خمر لباست خورد نماز رو عاده کن، اون میگه عاده نکن، چه کنیم؟ و این تیپ که زیاده مثلا نه، یکیشون هم توش جمع عرفی نیست. این نشون میده در ارتکاز فقها این بوده که جاهایی که جمع عرفی بوده سوال نمی‌کردن، اون جایی که جمع عرفی وجود بگید نداشتیم واسه من چه کار باید بکنم؟ و در مقام جواب چنین سوالی ائمه مرجعات رو میگفتن. روی این حساب اطلاقی پیدا نمی کنه اصلا که موارد وجود جمع عرفی و عدم جمع عرفی هر دو رو شامل بشه. لذا در موارد جمع عرفی اگر شما یکی از روایات، اینجاست که درست استدلال، اگر شما به یکی از روایات را به خاطر اون مرجحاتی که گفتی ترجیح بدین، ترجیح بلا مرجح، چون مرجحات مال جایی است که اصلا جمع عرفی نیست. پس بردن اینها و ترجیح دادن بر اساس اینها در جایی که جمع عرفی هست ترجیح بلا مرجح. برای این استدلال تو جمع عرفی درسته، اینی هم که به قول شما ثقل کلام رو ببریم ترجیح بلا مرجح در موارد جمع عرفی حرف درستی، چون مرجحاتی شما میگین چنین اطلاقی ندارن. کل روایات که شما مثال هست همشون اینطوره، یعنی یکیشون نیست که جمع عرفی شروع داشته فقیه سوال کرده باشه. این راجب جواب سوال شما. ایرادی که این استدلال دارد اینه که اگر این جمع بخواد اهم بشه از جمع عرفی و تبرعی مشکل پیدا میکنه. یکی به خاطر اینکه گفت اصل در دلیل ایمانه، اگه در جمع تبرعی درسته شما دوتا دلیل عمل میدی، مثلا دوتا خبر بعد از صدور، خود دوتا ظهور هم داری کنار میذاری، پس تو همه رو عمل نکردی، چه مزیتی است که تو این دوتا رو اگر بگیری اون دوتا رو کنار بذاری برتری داشته باشه؟ یکی اینه، یکی هم بحث مخالفت با اجماعه که این دوتا اشکال شیخ بود، یکی هم بحث لغویت رواد تعادل تراجیه که از بیرون از حاشیه بود. اینا اشکالی میشه که بلا اینکه ثقل بذارن ترجیح بلا مرجع، این فیاد ذاتی به نظر من ایرادی نداره، چون مرجعات مال اینجا نیستن.
ببخشید این صدور روایت از حیث سند مصوری نمیشود برای تصرف در دلالت ولو
تعلق. چرا ربطی داره؟
دلیل لبی میشه.
نمیشه. ببین صدور ادله حجت خلوات به شما چی میگه؟ میگه اگه امری گفت انگار از خود من شنیدی. بیشتر از این میگه؟
حالا یه قطعی بود دو تا صدور. دو تا صدور قطعی و دو تا ظاهر و دو تا ظاهر.
اگه صدور قطعی بود پس ما صدور رو نمیتونیم شک کنیم. ما اگر بتونیم تو دلالت جمعی درست بکنیم که کردیم، اگر نتونیم یکیش رو رد میکنیم به معنای نرجع و علمه و الی اهلها،
یکیش
رو به اساس تخییر، خب نه بستگی داره که تو دلالت اینا بر هم مزیتی داشته باشن یا نشون. من درس امروز هم از اون میگم، اگر یکیشون مزیت داشت دلالت اون رو عکس میکنیم، دلالت اون رو تعویل بریم، اگر دلالتش هم قابل تعویلشون هم نسه نرجع و علمه و الی اهلها بشه. یعنی ما نفهمیدیم، نه ما اونو نفهمیدیم، ما به این عمل میکنیم، توقف اونه که من نمیدونم از فوق واقعی توقف میکنم میرم شما قصد نبنیم
اینجا این دلالت قصی و صدورن شما
نه مزیت میخواد
مزیت
اگه نداشتید، مزیت اگه نداشت میاد توی قاعده اولیه اگه قاعده اگه غیر خبر باشه قاعده اولیه جاری میشه که الان چند قوله، یه سری تساقطی هست، یه سری توقفی هست، الان امروز میخونه میشه اقوالش رو کنه. اگر خبرین متعارضین باشن قاعده ثانویه جاری میشه که مشهور بالا به تخییر میشن تو فرض شما.
توی
زمین صدور هم
که اگر
زمین صدور
باشن،
یعنی همون قول امری که اگر زمین صدور باشن، دلیل حجیت به شما چی میگه؟ میگه اگه از امری شنیدی که بعد پایان هم تنبیرشون سقه است، یعنی از سقه شنیدی انگار از خود من شنیدی، حالا تو انگار از خود امام میشنیدی میتونستی زورا رو دستکاری کنی؟ از خود امام میشنیدی میتونستی زورا رو دستکاری کنی؟
دو تا خبر دارم
که هر دو از امام،
از امام شنیدی.
خب اگه مزیتی در یکی بود که بود، اگر نبود چی؟
کجا
تبرعی بهش عمل میکرد؟ نه نمیکرد، بلکه از خود امام میپرسیدی.
خب الان که امام
نیست، حالا الان که زمانی که امام نیست چی؟ ما میگیم این میشه تخییر، یعنی ما میگیم روایاتی که میاد، روایات توقف و سوال، اینا را تو بحث میکنیم بعدا، مال زمان حضور، روایات تخییر مال زمان غیبت و عدم امکان سوال.
ترجیح
که قبل از این هاست، داره میگه ترجیح نبود، ایشون داره میگه ترجیح نبود، تعادل داشت. آه سوالاتو ببین، تو سوال میمی تو سوالاتو بیاد سوالا رو عوض میکنید بعد میگه جواب چی شد. فرض سوال آقا تعادله، میگه هیچ ترجیح نبود، حالا چی میشه؟ میگم اگر خبرین متعارضین بود تو زمان غیبت میشه تخییر، اگر غیر از خبرین متعارضین بود قاعده اولی اچکال بود، و در زمان حضور اگه خبر متعارضین بود توقف خواهد بود و علل مختار که رسید پای رسید کنم. خب یک صلوات بفرستید. درس امروز من با سوال شروع میکنم، اگر بلد بودید یه چند خطیشم تطبیق میدم. ولی بقیه شده که تفریح شهید سایر نمیخونه. بریم سراغ قاعده اولیه باب تعارض. اگر بلد نبودید که خب بعد کامل این بحث خونده بشه تا آخر و امروز به قاعده اولیه رسیم، فردا هم نخواهیم بزنیم مثلا پس فردا احتمالا اگه بتونیم برسیم یه میشه شنبه. از هم که کلاس ندارید شنبه دارید؟ نه کلاس دارید میره برای شنبه. حالا ما شروع میکنیم. دو تا روایت داریم، اینها با هم تعارض کردن، یکی نص بود یکی ظاهر. چیکار میکنیم؟ چرا؟ پس میشه چی؟ قرینه، قرینه عرفی. بعد ظهور چی میشه؟ تصرف میشه. درسته؟ اختلافی هم نیست دیگه، اختلاف جمع عرفی. خب حالا اگر دوتا دلیل تعارض کردن، نسبتشون عموم و خصوص من وجه بود، خب تو ماده افتراقی تعارض ندارن، تو ماده اجتماع با هم تعارض دارن، اینجا چی کار میکنی؟
میبینیم یکی آیا حاکم بر دیگری هست یا نه، اگر حاکم بود که میبینیم
این مزیت حکومت را دیدن یا مزیت یکی از این مزیت های مطرح در جمع افتراق، اگر دیدن اون رو میگیرن دیگری رو تعبیر میبرن به عینه، اگر ندیدم چی؟ بعد یک سوالی بپرسم، توی موارد عام و خاص شما میگید خاص عموس مطلق، میگید خاص مقدم میشه چون ازهره جمعی دیگه. توی مروج هم میگید تو ماده اجتماع اونی که مزیت داشت اون مقدم میشه، فرقش چیه؟ اینکه یه این هم هم دیگه ها فرق دارد یه جور دیگه بزرگم. توی نص و ظاهر شما میگید نص چون ازهره مقدم میشه قرینه عرفیه میشه، ولی از هر شو بلاک قرینیت عرفی از هریت یادتون باشه دلالت، من اینطوری هر کی سر رو به این قرینه است قرینه حساب کتاب داره، توی دلالت اگر میخواد قرینه بشه باید از هر بشه، تو صدور و جهت هم حالا بعدم میده لفن دلالت شو که بحث رو بده. خب نص قرینه میشه از هر تزو ظاهر تعبیر میشه. تو منوج هم وارد گفتی اگر احد و ظاهرن مزیتی داشت قرینه میشه اون یکی تعبیر میده. پس آیا میتونیم بگیم هیچ فرقی بین نص و ظاهر، تعارض نص و ظاهر با تعارض عموم و خصوص و بین وجه نیست؟
چرا فرق هست؟ از اینجا که تو عموم و خصوص و بین وجه سراغ نسبت سنجی نمیدیم، اونجا به ارتباط عرفی رو جمع کنیم، اگر ارتباط وجود داشت از حکومت یا غیرمون به اون عملیم، اگر ارتباط نبود که تعارض مستحب شد، ولی اونجا
که نص و ظاهر
خودشون نسبت
سنجی میکنه، اصلا قطعا نص
یعنی
قطعا قرینه هست،
یه
مثال قرینیت عرفی هستم میشه نص. حالا اگر در جایی مثلا مثل سمال عزرت سخت الله و عصب الازره بود که ما باید در هر دو دلیل تصرف میکردیم، مثلا عزره بگیم عزره معکول از اون لا و عصب الازره، سال از صوتو رو بگیم عزره غیر معقول اللهم، لا واسه عزره بگیم عزره معقول اللهم، این چیه حکمش؟
این چون جمع توجهیه باید
قابل قبول نیست هست. چرا قابل قبول نبود؟
نبود مثلا موجب ترک حجت میشد،
موجب
ترک حجت میشد
کدوم حجت؟ ترک حجت. آه یعنی درسته، یعنی هم نحن نگاه میکنیم اون اصل فدینن اعمال کامل اجرا نمیشد، خلاف اجماع میشد، طرح نصوص معتبره در مرجع میشد چون بلا مورد یا مورد نادر میشد. خب تطبیق کنیم، اشکالی هست بگید
اونجا که منبج بود
اشکال نداره، تبعض در حجیت اینه همین اتفاقا
من در ماده اجتماع
در ماده افتراق براتون عمل میکنم. چرا؟ چون ظهور حجت بود، ظهور اینجا رو گرفت و معارض هم نداشت. اما در ماده افتراء که در ماده اجتماع که مبتلا به معارض شد اگر مزیتی پیدا کرد این ظهور، خب طبقش عمل میکنه. پیدا نکرد یا اون طرف مقابل پیدا کرد، عمل نمیکنه. به این میگن تبعض در حجیت، که این طرف درسته و از شیخ و بقیه هم قائل. من نیدم کسی کلن بگه تواضع را جد نمیتونی بکنیم. تو مثالای وقت دعوا میشه، مثلا این میاد میگه اینجا مزیت دارد، این مقدم میشه، پس این کامل عمل میشه. اون یکی خبر تو ماده افتراق عمل میشه، تو ماده اجتماع عمل نمیشه. تو دیگری میاد میگه این مزیت نیست و این تواضع را نمیپذیرد. ولی کسی کلن بگه تواضع در حجیت رو من قبول ندارم، کلن ها من سراغ ندارم. اگر کسی رو میشناسید با آدرس بگید بگید اصلا فلانی گفتید، ولی من نیدم تو کسی اینطوری کلیتش کبرای کلیش این کار کنید.
نقی که عدالت الله سیستانی میفرمودید که اکرم العلماء لا بکرم العلماء، بنابر اون شهر اون نفر هم شد به علمای شیعه مثلا و شهر این طرف دقیقا اتفاقی که لا بسر بسیستان.
نه فرقش چیه؟ البته اگه بتونید شاهده که اونجا میره اینجا میرید بله. ببین اینا استفاده از قدر متیقن مقام تخاطبه، یعنی میاد میگه این جمله رو به کی گفته؟
به یکی که مثلا توی کوفه است.
بعد در کوفه چجوری بوده؟ متعارف چی بوده؟ این بوده. پس ظهور میشه این به اون یکی کجا گفته؟ محل فلان جا. پس ظهور میشه. اگر شما این شاهدی بتونید پیدا کنید که لا بعثه به این عذره، که بعضی هم تو مقاصد این کار خواستن بکنه عذرت شده، و بگیم که آقا این لا بعثه به این عذره
محلی بوده
که عذره های بله حالا طبعا اینطوری گفتن، گفتن لا بعثه به این اینایی که این حرف مشابه گفتن، گفتن لا بعثه به این عذره مال کسی بوده که یه دفعه به عذره فروخته. سمان عذرت صحبتان مال کسی بوده که شغل شده، اینطوری گفته. و کسی هم قبول نکرده جز نفر اول. علتش اینه که نه تنها قرینه ای که اثبات کنه نداریم، که عکسش داریم. چون تو اول میگه انی رجل ابی العذره، بعد حضرت میاد میگه لا بحث به العذره. بنابراین نمیتونی بگیم مال کسی بوده، یه دفعه اتفاقی بوده. ولی این رای که شما میگید میگن قدر متعقل در مقام تخاطب که ظهور رو خاص میکنه، یعنی میگن که اونایی که قاعده
انصراف وجودی میشه درسته؟
انصراف وجودی رو کسی قبول نداده.
این
قدر متعقل غیر از انصراف وجودی، انصراف وجودی اونه که در مقام تحقق خارجی این کمه اون زیاده. اینجا ما تحقق خارجی کار نداریم، میگیم در فضا و متفاهم و عرفی که راجع به این از این زاویه به این نگاه میکنه، شما این جمله رو به اونها بگی ظهورش میشه این، اون خطاب هم ظهورش میشه چیز دیگری، اشکال نداره. لذا آیه سیستانی تو اون روایت اینطوری آمد میکرد، میومد میگفتش که روایت شما اینجا نگود از کجا میدرستی؟ کفایه گفتن اونجا تو روایت ما نکرد، یه روایت مال اکرام علما بود، یه روایت مال عدم اکرام. اون روایت عدم اکرام گفت مخاطب جایی بوده که منطقش علمای ساده نشین بودن، وقتی اون میاد سوال میکنه که من چه کنم، فقیه هم نیست که داره همه فتوا دیگه، اون بلاد خودشه، پس نظرش به علمای بلاد خودشه که علمای ساده نشین بودن، چون اصلا اون متوقع و زور میشه. اون این که گفت اکرم علما مال منطقه بود که علمای شیعه نشین بودن، و با اینش کار کنه متخابر میشه این. پس اینا با هم تعارض مستقری ندارن، آره ظهوراتشون متفاوته. این کار رو
کسی
این فرق میکنه با اینکه شما تبرع هم بگی این عالم عالم شیعه اون عالم عالم سنی، این اومد از اون زمانی که یعنی اولا راوی فقیه نبود که بخواد فتوای مردمی رو به دست بده بعدن که اصلا مال اون منطقه نیستن. راوی عامی نه سنی، عامی عوام، طبیعتاً از مسئله مبتلا به خودش سوال میکرد، بعد میبینیم مسئله مبتلا به این آدم عالم سنی بوده. اون یکی هم همینجوری بود، مسئله مبتلا بهش عالم شیعه بود، لذا اومد این جمع آی سیستانی مطرح کرد. گفته من از آی سیستانی آی شهیدی از آی سیستانی نقل کرده توی جزوه‌ای که به شاگرد داشته ده. من از اون جزوه هم بود. خب این حرف درست
اگر ما این
برم پیدا کنیم اینجا هم پیدا میکنیم، اینی که گفتن برد شدیم، گفته که این یه دفعه اتفاقی بوده، در که تو خود یه حال میگه عبی و لحظه برد،
برعکس شده
بگه مثلا. خب اون برم باید قاعده بیاره که اون یکی اتفاق بوده، بگه اونایی که عبی العذره حلال، اونایی که یه دفعه اتفاق میفته حرام، این باشه. خب بعد بر اون برم قاعده بیاره. اگر بر دو طرف بتونه این رو بیاره و این رو اثبات بکنه، ما این تزریق ظهور رو قبول میکنیم و جمع عرفی میشه. روشنه؟ تا این اثبات بخواد دیگه. توی اون قضیه سال عذره خب بحثا زیاده، مثلا یه عده تو مکاسب داشتین دارو. یه دفعه می همه بر تقیه میکنیم و مثلا نمیشه ایمان فلان بلاد تو منطقه اعتماعی رایج بوده، مثلا بر تقیه قابل قبول نیست، یه مستک عامه غیر از این بوده که میخواد تقیه باشه و همسان.
اینا
نشون میده
روایت
عام
مثلا
از سنت و بطلات
باید مثلا مسائل دیگه
شم مثلا حل سکوت محل ما بهنا میگیم جهت، یه جهات، یه جهت که نیست، یه جهت تقیه و عدم تقیه است. اینا همه توی جهات قرار میگیره در مقام چی بوده. آیه اعطای ضابطه میخواد تعبیری که آیه سیستانی استفاده میکنه، روایات تعلیمیه که دارن ضابطه تعلیم میدن با روایاتی که حکم همون واقعی خاص رو دارن در واقعی اسمی هم میزن روش های سیستم. اینا تو جهات روایات بحث میشه و از قدیم هم شما شدید که باید هم سند بررسی میشه، هم دلالت هم جهات. آقا تقیه یکیشه، جهت که فقط بس تقیه نیست، تا تقیه هم جهته. آقا من همین چند روز بید جهات داشتم برای تو معلومی که جهات جمع آوردیم. یکیش بحث تقیه است، اینکه اعطای ضابطه بوده یا استعلام بوده، در مقام امتحان بوده یا در مقام اعطای حکم جدی بوده، اینا همه توی بحث جهات مطرحه و جهات سخت‌تر از دلالته و دلالت سخت‌تر از صدور. مثلا معمولا حالا اونایی که مثل ما تنبلن البته اول صدور رو کنترل میکنن که اگه ضعیف بود دیگه دنبال بقیهش نرن. بعد اگه دیگه نه دوتای صدورش درسته میگن خب بریم رو دلالت، که اگه یکی از دلالت خراب بشه دیگه وقتشون صرف جهت نشه، و اگه اونم درست شد دیگه دیگه چاره دیگه باید جهتش هم بررسی بشه، جهات هم بررسی بشه.
این
همسله
که از جهات
فرمودید رو یه بار دیگه مثلا تقیه و عدم تقیه، استعلامی خب اختباری و غیر اختباری، اعطاء ضابطه با مقام اجمال و اهمال که مقابل اعطاء ضابطه. همین مثال آیه سیستانی هم خوبه، در مقام به حساب رفع مسئله مبتلا به یا اعطای ضابطه کلی برای استنباط در جمعیه در مورد راوی فقیه اتفاق میفته. اینا هست، اینا همه تو جهت بحث میشه. نه فقاعت
که
من که میگم یعنی من مفید چه نمید گفته و درست نمیفته حدیث رو بده دست طرف بگو به منا کن میفهمی این چی کار است. فقال اینه، تو 50 تا کاغذ بده دست من بگو من پیش آقای فلانی رفتم، بهمانی رفتم، امضا کردن، چنین کردن، 98 پایه گذراندم مثلا. اینا حرف، این وسائل و شیه مثلا، اینم قرآن، بسم الله الان چه کاره این؟ اینجا معلوم میشه تو سند رو میاد در میگه، اول سند شناسی بکنی، هم مثلا سند پیچ داشته باشه، بعد سند رو بیایی توصیف تعذیباشو در بیاری، دراعتاشو حل کنی، جهاتشو بررسی کنی، جمع‌بندی کنی، نتیجه بگیری. حالا همیشه موارض نداره، حالا دیگه شانس دیگه پیش میاد. اینه جمع‌بندی کنی تا نتیجه نهایی نتیجه اعلام کنی. همین روند که شما توی حدیث بری معلوم شه چه کاری. یه نمونه هم بهتون بگم، حالا که اینو بلد بود دیگه خواهیم تعادل اشکال نداره، این چند دقیقه وقت بگیم. قضیه علامه هندی رو شنیدید؟ حاشیه‌اش بر تهذیب خب بگو من از علامه ده خیلی قدره میشونه تو کتاب بگیه چه اعلام یه قضیه خب من بگم من نو میره توی حاشیه تهذیبه شدید این اون حاشیه که خودش بر تهذیب داره بگه من از کربه از چیز حالا من الان این یادم نیست از هله میخوام چی میخوام بگم میخوام بگم علمیت اینجوری معلوم میشه نه این که مثلا پای چندم یا مثلا نمرم چنده یا من درس های فلانی رفتم حتی اگه شما حرفه کار باشی همین که داره توضیح میده شما میفهمید که این آدم مثلا چه کتابایی رو خودتون سون چه مکاتبی رو قبول داشته اینا رو تو نحوی استنباط می‌ذاریم نقاش که تابلوشو بده میگه این کوبیسم این فلانه این به دست بده، به جایی که بگه من درس فلان رفتم کارش نشون میده که این اندیشه فلانی تو تفکرش هست یا نیست. آره علامه هندی حالا این دیگه هم نیست که از کربلا داشتم برمیگشتم یا میرفتم کربلا، این ولی ظاهرا برگشت بوده، داشتم برمیگشتم از زیارت، خب بعد اونها مثلا هواپیما به اون فلان طول میکشه دیگه، طول میکشه، بعد من داشتم برمیگشتم حالا اینم هنده برم یا نجف رانس که برمیشم، بعد گفتم که حیف ما داریم تنها میریم، یه چند نفر مثلا این طلبه ها شاگرده همون همراه بودن تو راه مثلا ما هم بحث میکردیم، هم مسیر کوتاه میشد هم ثواب علمیش هم میبود. بعد دارم الان کسی نیست خودم بشینم فکر کنم، یه مسئله فقهی رو میگم تو ذهنم آوردم و بالا پایین میکردم و هی هر کار میکردم به جواب نمیرم، یعنی به نتیجه نهایی هی گیر میکردم دوباره پس میزن. بعد نمی یه سید همچین نورانی هم داره جلوتر میره، رفتم جلوتر و گفتم با این مطرک هم این نورانیه، شاید شهود هم بوده توش، فقط دیدمون رو چهره نبود، تقواش اینا بالایه، شاید علم داره نشوشه، یه چند سال ساده بپرسم بعد این مطرک، به یه چند سال ساده پرسیدم و بعد اینم مسئله فقهی ساده، اینم یه لبخندی میزد و جواب میداد. بعد گفتم بهش که خب اینا حساب نیست، اینا خودم بلد بودم اصلا بدم سفاره ای، حالا اگه هستی بیا اینو حلش کنی. بعد میگه من این مسئله مطرح کردم همین، خب ببین یه چیزی که روش کلی فکر کرده و به نتیجه هم نرسیده، انتظارش که برای طرف مقابل مطرح میکنه اونم اول یه خورده گیر کنه دیگه، بالاخره حالا بعد میگه من اینو مطرح کردم تا ترک کردم فوری گفت جوابش این میشه، این فوریتش این خود برای من سنگین تمام شد چون فوری رو میگه من یه فکر کردم این چی میگه. بعد میگه گفتم که خب بله این احتمال هست، ولی خب این با فلان قاعده و بهمان قاعده و اینم تفاوت پیدا میکنه، شو که من چند تا قاعده رو نامردم اونجا میگه قاعده من الان حفظ نیستم، نامردم با اینا نمیسازه، این استعمال برای نمیسازه. بعد یه خنده ای کرد گفت حالا اگه اینجا نست داشتیم چی؟ گفت اگه نست داشتیم حرف این خون عمومات قاعده تخصیص میکنم نست بود حرف گفت خود نسته، بودم کون هست؟ گفت توی کتاب استبصاری که در منزل شما هست صفحه فلان یا تهذیب، تهذیب تو منزل شما هست تهذیب استبصار صفحه فلان خط فلان دیگه، من هم نوشتم کنم باش نوشتم رو کاغذ کتاب فلان صفحه فلان خط فلان، گفتم باش میریم اگر بود این نست حرف شما درست، ولی اگه نبود باید شما جواب بدید که چطوری با این قواعد میخواییم مقابله کنیم، یه لبخند رو باش. بعد دیگه تا این مسئله که رفتیم دیگه من بحثای دیگه رو مطرح میکردم، روایات مشکل این مثلا حل میکردم، دیدم این خیلی علمیتش خوبه. آره. بعد بهش گفتم که شما کجا درس میدید؟ به یه مباحثه بذاریم، بودم یه مباحثه بذاریم باید. این گفتش که نه من نمیتونم مباحثه، اصلا ساعت شد. گفتم بابا هر ساعتی تو بگی مباحثه میذاریم، ساعت شو بدون. گفت نه من نمیتونم. گفتم آقا چی هنده همه تنبال نه که من بحث بذارم، من فلانی هم من ساعتی هم من بتونم هر ساعتی بذارم ناز میکنیم قبول نکنم. گفتم خب باش اصلا مباحثه نمیخوام، درس نمیدی دیگه، بگو چه درسی میگی، حالا من میام میشم تو درسه، بعد از درس رو اشکالام ازت میپرسم. بعد گفت نه من درس رو میدم، بلی من شروع کرد نصیحت کردن که تو با این علمیت به قوه بیان خیلی حیف درس نده، چه درسه تو درس داشته باشی، حالا مباحثه هم نمی کنه من درس رو بدید این علم هدر میشه. میگه اونم جواب میدن که نه من اینطوری نیست، من وظیفه رو انجام میدم میرسونم خبرها رو میگم. میگم نه اینجای فرقا اینجا مشخصت بشه شاگردات معلوم بشه که دیگه هیچ قبول نگه. آخرش که نسلیم میخواستیم جداشیم گفتم خب پس کجا میشینیم؟ محل کجاست؟ خونت کجاست؟ حالا سر هم بزنیم دید و بازدید و اینا دیگه نه من آدرس نمیتونم اون چه آدرس نمیتونی؟ آدرس خونه من اینجا دیگه خیلی چیز که آج نبا آجون این ما در مثلا خونم اینجاست این مدرسه ها میرم درس میدم شما اونجا بیایی بگی فلانی همه میشناسن بعد فقط بگی فلانی من اونجا هستم من میتونی پیدا کنم حالا گفته در عکاشی من بیه اون بیه گفته اون بس این آدرس ها رو نمید من میگه رفتم خونه و تا رسیدم خونه رفتم کتاب همه حالا تحضیب یا استفسان رو شکتم آوردم و باز کردم و جم بله همون صفحه همون خط بعد به شک کردم میگه کتاب چاپ شده که نبوده بعد میگه خب ببین این کتاب خطیه اون از کجا میدونست توی کتاب خطی که دست من هست صفحه فلان خط فلان بعد اون که از قبل نیست اون خواهیم راجع به چی بحث کنیم که اینا آماده کرده باشید من مثلا مطرح کردم بعد شک کردم که این کی بود بعد میگه اون مشخصاتی که از چهرش یادم مونده بود اینها رو چک کردم و مشخصات امام زمان جور در بیم حالا این فقیه رو ببینید نمیگه امام زمان رو دیدم این فقیه نمیگه امام زمان میگه کذاب مثلا میگه اون علائمی که از چهرش یادم مونده بود با علائم از آن چک کردم تطابق میکرد این تحضیب حالا تو حاشیهش رو بر تحضیب اسمان دریابادی نمو میکرد ببینید این طوریه وقت در حدیث رو میاد معنا میکنه آیه رو معنا میکنه معلوم میشه چه کار است حالا این یه سند داره یه دلالت داره یه جهات داره جنبندی عدله داره مجموعه میشه شما اگه بخواستی ببینید چی سرت میشه راشی وسائل و شیعه قرآن را چه رو با میکنی حالا قرآن صدور نداره دیگه رواد صدور هم داره اینا رو کنترل میکنی اونجا معلوم میشه چه کاری هرچی بلد باشی و نباشی همش همونجا مشخص میشه بله ولی همینطور که گفتیده بس جمعنین شد ما وقتی با دوتا دلیل متعارض روبرو میشیم یا دوتا روایت متعارض روبرو میشیم یه وقت هست یکیشون نسه یا ازهره و اون مناطای مناشه زوری که گفتم خب این قرینه میشه اون یکی که این ازهریت را بگید نداره چی میشه؟ بگید تعویل میره نه حالا تقل نصبه نمیشه تعویل میره این میشه قرینه میشه زوری میشه تعویل احد و همای به عینه یه وقت هستش که نه اینا منورج هم هر کدوم تو ماده افتراق بهشون عمل میشه ولی تو ماده اجتماع با هم درگیر دارد خب میخواییم تعبیر ببریم احد و همای لابه عینه را خب کدوم رو تعبیر ببریم اینجا اگر مزیتی در یکی نسبت به دیگری یافتیم خب ذل مزیه رو میگیریم اون یکی رو تعبیر میبریم ولی اگر مزیتی نیافتیم اینجا میفته تو فرمول های قواعد تعادل و تراجیح خیلی به اون قواعد عمل میشه و اینکه هر دو رو تعبیر ببریم اگر جمع عرفی باشه اشکال داره مثلا مثالی که ایشون از آی سیستانی گفت و توضیح دادن هر دو تعبیر میرفت دیگه هر دو تعبیر میرفت هم روایت اولی هم روایت دوم بود ولی جمع عرفی بود توی همین جزوه هم میتونم زیل انواع جمع عرفی مثال های واقعی زدم برای همین آوردم براتون برای این انواع جمع عرفی در هر دو تصرف ها روایت سه مثال زدم مال از باند جهر و تمام در مکه دارید جزوه شون روایت شون بخونید؟ چرا؟ انواع جمع عرفی رو کسی داره توی؟ روایت مال مکه رو نوشتم یادمه نماز خوندم تو مکه روایت شد به اونم الان بخون روایت شو بخون دوتا روایت شو
این پاورمیش خراب
بله؟
پاورمی
رو باید پاورمی باید پاورمی باید یکی که پاورمی
عبدالرحمن بن حجاج
و
ابو عبدالله ان تمام به مکه و المدینه
آیا نماز رو در مکه و مدینه تمام بخونم یا نه خب چی گفتم مثلا عبدالرحمن جان فقیه ها میدونید که همون روایت چیز هم مال اینه که اصحاب من ازش سوال کردن نمیدونست بعد دو نفر با هم رفتن یه سید زده بودن
من اصحاب رو سید
آره دو نفر برای سه زاده میشن کفاره نصف نصف باید بدن یا از اون کفاره کامله بدن بعد اومده بودن از عبدالرحمن هر جا سوال پرسته بودن اینا نمیدونست اومد از امام سوال کرد به حالت مربوط به اصحاب هم داشت اونم راهش همینه عبدالرحمن هر جایی از فقه های اصحاب هست خب متکلم هم میدونم
قوال اتم
تمام بخون
و ان لم تصل فیهما
و ان لم تصل فیهما
الا صلاتم واحده،
ولی بعد از یه نماز بیشتر نمیخواید بمونید، ولی تمام بخواید. خب این دو تا معدل داریم، معدل مطابقش اینه که تمام بخواید، تمام درسته، معدل انتظامش اینه که غیر تمام قابل قبول نیست. اینو فرق گفت دیگه. خب این از این روایت دوم بخون.
من معاویت ابن عمار،
معاویت ابن عمار هم فقیه هم که صبح بود اشتراش عثمان دید عمار، این هم معاویت ابن عمار دهنی روغن فروش بوده، فقیه هم بود البته زیاد داره معاویت ابن عمار. بخون.
قال سألت ابا عبد الله عن رجل قدم مکه فاقام علی احرامه، قال فلیقصر الصلاة ما دام محرما.
بابا این محرمه نماز شونه شکسته بود، مطابقش اینه که قصد درسته، انتظامش اینه غیر قصد قابل قبول نیست، چون باید قصد کنه فلیقصر الصلاة. خب این هم میافتن به گیج هم دو تا روایت با هم تعارض میکنه. اگر شما قائل باشید که به اصطلاح وقتی این اتفاق میفته ظهور در جواز قصد یا جواز تمام ظهور مطابقی وضعیه، ولی ظهور در این که غیر این قابل قبول بگید نیست، این ظهور اطلاقیه و ناشی از مقدمات حکمت که همینجور هم هست. خب هر کدوم هم قرینه بر خلاف میشن، در اینجا مقدمات حکمت تمام نمیشه. وقتی که نشد ظهور مطابقیشان در مشروعیت قصر، اون یکی هم در مشروعیت تمام میمونه، ظهور اطلاقیشون در این که غیر او قابل قبول نیست از بین میره، نهیدش چی میشه؟ تخییر. این هم قصر درسته هم تمام درسته. این تعویل هر دو بود به جمع عرفی،
هر دو قرینه در دیگر
بله بود عرفی. اما اگر تعویل هر دو بخواد به جمع تبرعی بشه، مثل سمنان عزرت صحتون و لا بحثه به ال عزره، که شما قرینه نداره که این مال معقول اللحمه اونم مال غیره بگید معقول اللحمه. اینجا چون باید اون ظهورات هر دو تر بشن، این مخالف دلیله، مخالف اجماع هست و مخالف روایاتیست که در مرجعات اومدن، روایات جمع تبرعی پاش باز بشه، روایات مرجعات بلا مورد میشن، این قابل قبول.
اونجا اینجا هم همین کارو بکنیم.
اونجا چیکار کنیم؟
یکی
ببینیم
ظهور صلح در
اساس
خدمتتون که
حرمت ظهور صلح در حرمت به وضع یا به اطلاقه؟
وضع.
پس نمی‌تونیم اون کارو کنیم. اونجا در اصل مشروعیت قصد به وضع بود، اما در اینکه غیر قصد قابل قبول بگید نیست، به اطلاق و مقدمات حکمت بود. وقتی اون یکی روایت اومد، این مقدمات حکمت جلوشو بست، درست؟ در ظهور اطلاقی در تعیین از بین رفت، تأخیر ثابت شد.
اینجا نمیتونیم مثلا به کراهت به وضع ولی به حرمت به مقدمات حکمت.
اگر صحت بر حرمت به مقدمات حکمت بود میگفتیم اینو، چون معادلگه از این برای مخدوش میشه با وجود روایت بعدی، ولی این نیست. بعد هم برای اینکه مثل اون بشه باید اون برای مقدمات حکمت باشه، که بعد این بیاد باطنی رو خراب کنه، اونم مقدمه رو خراب کنه بشه تأخیر. اگر شما گفتید صلح موضوع لش کراهته، خب وضعش کراهت اصلا حرمت نیست، بعد با اون یکی میگه لا بأس منافاتی پیدا نمیکنه، چون لا بأس با کراهت سازگاری که شما میگید شما یه تعارضی نیست، بعد با هم کراهت میشه.
چرا بهینه احرام
فقط
جمع نمیکنه؟
بهینه احرام قصر رو، این یه نمونه شما رو آوردم، روایت قصد فقط این یکی نیست، روایت اتماع فقط یکی نیست. بله اگر فقط این یکی بود یه راه جمع هم همین هیده نهیم.
خب مفهومه هر کدوم دیگری
بود مشابه اینو داریم توی کوفه. حالا بذاری ایسی بگم یکم دعوارم بفهمید چطور میشه من. تو روایت همین قصد و تمام تو کوفه، طرف میگه مسجد کوفه، نمیگه کوفه، میگه مسجد کوفه. خب بعد بعضی گفتن خود جمعش اینه، این مال فقط مسجد کوفه بوده، اون یکی مال کل کوفه بوده، مثلا گفتن این تخییر فقط در مسجد کوفه قابل قبول داریم فتواشو، در بقیه کوفه نیست، مثلا فقط در حائر حسین نیست، در بقیه کربلا نیست، چون اونجا روایتش این شکلیه. بعد هم بعضی گفتن این مسجد کوفه چقدر مثلا، ولی توی این قضیه فقط این روایته نیست. اگه فقط این بود اینجا یه گروه اینو میگفتن که فقط در احرام هست که مخیره، در غیر احرام مثلا طبق فرمول باید منطقه خب نیست اینجوری، فقط غیر احرام هست. برمشون چه خونه؟
بله
بخونیم اینا اصلا نمیخونیم، شما ببینید. از ود تحقیق الذی علیه اهل صفحه 25 400 چند؟ اونایی که مثل کتاب آقا 433 مثل کتاب آقا 25 از ود تحقیق تا عمل اول مد رو نگاه کنید ببینید اشکالی هست بپرسید. و تحقیق الذی علیه اهل تحقیق تا عمل اول
اهل عمل معین میشه ترجیح،
ترجیح بینه میشه دیم مثل نص و ظاهر کجا؟ حرف درسته ولی الان خودش تو پایین تر دو خط پایین تر میگه نص و ظاهر، پس اینجا ظاهر ما منظور ظهور مصطلح نیست، یعنی بدون به نظر میاد متعارض منظورش
خود از حد ظاهر هم میشه
تعبیر حد معین خودش میگه الان صاحب کن
نه
میگم اختصاص به نص و ظاهر نداره، نه مثال زدم چون پرسی مثال زدم از هر زاره معدوم معین تعبیر
همون معنا
که بدون مثالی که فهمیده میشه. آره گفتم یکی جمع مثال زدم یکی تبرعی
مثالش میاد،
مثالش نه مثالش از بیرون گفتم شیخ مثال نمیزنه. خب مثلا وقتی واقعی میشه از مثلا فرضی چه ارزشی داره؟ مثلا فرضی
همش
اکشن دولم حالا تا خب مثلا واقعی بوده روایت. خب حالا از عمل اول میخوام، عمل اول یعنی کدوم؟ تعویل حمامت بود فهوال لذی تقدمه که این اولی مخالف للدلیل، کدوم دلیل؟ ادله حجیت ظواهر و نس، کدوم نس؟
اخبار
تراجی و اجماع، کدوم اجماع؟
اجماعی که
از اول اسلام تا حالا به مرجعات عمل میکردن همین سر پیش کن. خب این ستا رو ما برای رد کی گفتیم؟ جمع تبرعی. پس منظور شیخ توی این عبارت از تعویل امام معن یعنی تعویل امام معن به جمع تبرعی است. از کجا میگیم؟ از این دلیلی که میاره که بی مخالف دلیل من نس و اجماع، که این دلیلی که بود مخالفت با دلیل، دلیل حجیت ظواهر و مخالفت با نس که نصوص روایات تراجی و مخاطب با اجماعی که اون صفحه پیش گفت مضافا الی مخالفت للاجماع فعند علماء الاسلام من زمان الصحابه الی یوم هذا صفحه 24 اینا ستاشون مدار رد جمع تبرعی بود. پس به این قرینه این عبارت تعویل امامت به جمع تبرعی را خدمت شما عرض شود میگه و رد میکنه. روشنه؟ نه تعویل امامت به جمع عرفی را. مثالاش هم تعویل امامت به جمع تبرعی هم سال از صحت الله حاصل نظره، تعویل امامت به جمع عرفی مثل همین روایت قصر و تمام توی مسجد الحرام بود توی مکه بپنه. حل خب اما ثانی یعنی کدوم؟ این همون تعارض نص ظاهره، از هر ظاهره هم همینه ها شما گفتی این مثل نص ظاهره که کی باید تعبیر بره؟
ظاهر
که تقدمه که این تعارض نص ظاهر در حقیقت تعارض نیست. چرا؟ جمع عرفیه و اصلا تعارض مستقر نمیشه. عرض کردم نمی یادتون باشه روایات تعادل تراجی جایی که مثال دارن که زیادم هستن هیچ کدومشون موارد نیستن که جمع عرفی باشه و اینا از امام سوال کرده باشن راجع به مرجع، تمامشون جایی هستن که جمع های عرفی وجود ندارن. مثالاش هست میتونید ببینید، چند تاشم تا این جزوه آوردن. روایت علی بن مهزی رو آورده بودیم که مثلا مثال هم داره مال خمره، روایت خدمت شما شد همیه ای رو یه خود باید جلو تراموردیم که از امام زمان میپرسه مال تعارض در گفتن یا نگفتن الله اکبر و به حال الله و قوته ای هست که من هم سالم داریش کن جمع عرفی نداشتم و لذا میپرسه. این هم معیر حرف شیخ.
یه سر روایت داریم که این نفر توی روایات خاصی هست، عامی هست، ناسخی هست، از این ها میتونه دور دلیل باشه که خب وقتی عام و خاص داریم
یعنی هر دو صادر شده و هر دو جناب رو اجازه دادن.
بله خود اینا اینجوری میشه. اول اینا میدونستن که عام و خاص است. جایی خودشون عام و خاص محکم و داشته بودن مثلا تشخیص بدن با ارتکاز عرفیشون همون عمل میکردن. جایی که نمیتونستن میومدن از امام میپرسیدن. مثلا اون روایت امیرالمومنین که شما خوندید منشأ ارتکاز فقهای اصحاب میشده که وقتی که سوال میکنن جایی رو میپرسن که اونها وجود ندارن. خب اینم از این. پس لیس به تعارض فلقه چون تعارض فلقه همون تعارض مستقر بود به قرینه سالس. اما سالس، سالس کدوم بود؟ عهد و ملابینه. فمن امثله سالس عموم و خصوص من وجه تبعوز در حجیت هم پرسیدی شیخونا اونم همینجاست. مثال معروفه تبعوز در مثال معروفه تبعوز در حجیت عام و خاص من وجه که در ماده افتراء و هر کدوم عمل میشه. حالا تو ماده شما اگه از هر ظاهری بود از هر عمل میشه مزیتی بود، حالا از هر مهم مزیت عرفی وجود داشت اون عمل میشه کامل، اون دیگری فقط تبعوز در حجیت میشه. ولی اگر مزیت نبود خبرین متعارضن میشه تأخیر میشه، خبرین متعارضن نباشه و قاعده اولی باشه حالا طبق اقوال بعضی آدم تساقط میشه و رجوع به اصل عملی میشه.
لابعین بودنش
برای چه؟ یعنی اول که نگاه میکنه تو منوج معین نیست که ماده اجتماع رو به اولی بدم یا ماده اجتماع رو به دومی بدم، معین نیست. حالا که توی موضوع مطلق و نص ظاهر معین بود این مقدار خاص میره بیرون بقیه با عمل میشه.
آیا بازم در نتیجه هر دوتاشون جمع عرفی هم بیرون؟
هر دوتا تا جایی که جمع عرفی باشه قابل خود شیخ هم بیرون. افرال داره داره از امثله سالس آم و خاص من وچه حیث و یحصل و جمع به تخصیص احد هما ما بقای آخر علا ظاهره. تو یکی ماده اجتماع کنار میده ولی دیگری کامل میمونه، چون هم ماده افتراق عمل میشده هم ماده اجتماع. مثال میزنه یه روایت بگه اغتسل یوم الجمعه که ظهور صیغه در وجوب باشه که ظهورش میشه وجوب غسل جمعه، مثال فرضی زده. روایت دیگه بگه ین بقی غسل جمعه که ظهور این ماده، یعنی کدوم ماده؟ ین بقی در استحباب باشه. الان دو تا ظهورا با هم درگیر میشه، چون نمیشه هم واجب باشه هم مستحب. درسته؟ این چرا تناقضیه؟
این
عرضیه
تضاد
تو متعلق یا تو حکمه؟ متعلق تو حکمه. پس تضاد در حکمه در نتیجه تعارض بالعرض نمیشه، که تعارض بالعرض مال تضاد در متعلق باشه.
استحباب و وجوب دارن تعارضش تضاد قائل نیست.
بله این حرف درسته. توی اجتماع رو نه مقدمه اول بحث میشه که احکام با هم تضاد دارن یا ندارن. اون هم که تضاد قائل نیستن وجوب و حرمت رو تناقض میبینن، مناقض هم میبینن. الان تعارض به حساب میشه. استحباب وجوب آره، استحباب وجوب هم درست داده هم بشه. یه هنر یادم یه چیزی بگه بعدا که درسته میشه بالاخره با بعض اقوال تو درستش کنه. بله حالا به هر حال رو مسلک مشهور حرف های چیزم درست اون بوله باست. رو مسلک مشهور وجوب و استحباب تضاد دارن، میشه تضاد حکمی، میشه تناقض به ذات، میشه تناقض به ذات. تعارض به درست مال تضاد در متعلق رو مثل وجوب نماز ظهر با وجوب نماز جمعه. درست شد؟ اینجا متعلق ها یکیه جفتش قسط جمعه است. خب فإن الجمع یحصل به رفع الید عن ظاهر عدم، یا از ظهور اغتسل دست بکشیم حملش کنیم بر استحباب، یا از ظهور ینبغی دست بکشیم حملش کنیم بر مطلق مطلوبیت که بعد با وجوب هم بسازه نه خصوص مطلوبیت استحبابی. خب حالا چکار کنیم؟ استعمالات اغتسل یعنی هم در وجوبه هم در استحباب، استعمالات ینبغی هم در استحباب هم در البته وجوبه هم در مطلق مطلوبیت و محبوبیته. حالا یه استعمال میشه در... نه حالا استعمالات حقیقیش در وجوب نیستش، استعمالات حقیقیش در استحباب و مطلق مطلوبیت.
استحباب میشه ماده اجتماع، وجوب میشه ماده افتراق از طرف اقتصاد، مطلق مطلوبیت میشه ماده افتراق از طرف ینبغی. مشاره ینبغی زود نهده، ینبغی در وجوب مجازه، ینبغی ظهور شرط استحبابه، ولی استعمالش در مطلق مطلوبیت هم حقیقته. در مطلق مطلوبیت هم میشه بگیم ینبغی شایسته است، سزاوار است. بعد اینطوری میشه بگیم بله، ولی با وجود دو چیزه. ما وقتی بخواهم نسبت سنجی بکنیم، بخواهم بگیم مثلا این اشتراک، این افتراق، اشتراک باید این هم بشه. این که با هم مثلا در یه بعض افراد بگو سازگاری دارن، این کافی نیست. مثلا میدونید کجا خوندید؟ اونجا که ترادف و تباین رو تو مفاهیم میخوندید،
شمشیر و سارم،
سیف و سارم رو میگفتید متباینن، با اینکه در مصداق خارجی سارم ها خیلی وقتا
شمشیر،
هر سارمی سیف نیست، ولی خیلی سارم ها هم سیف هم درسته؟ ولی باز بودید مفهوم متباینن.
مثلا
ینبغی
استفاده میشه با
این روایت
برای مطلق
محبوبیت؟ مثالش فرضیه، مثال واقعی که نزده
کلن، چون میفرمایید ظهور ینبغی
اینو من الان یادم نیست، باید دیگاه کنم مجاز میشه. کما اینکه امرم در اصل جوازم به کار رفته دیگه، کلو وشربو ولا تصرفو، ولی استعمال حقیقی نیست. استعمال هم از حقیقت و مجازه، مجرد استعمال حقیقت و
مجازه.
همین داره تو حالتون فستادو تو جا قرینه هم داره توهم هست. و هین ازه، یعنی وقتی که حالت ملوج پیدا کردن چه کنیم حالا؟ و این کان لعهد ظاهرین مزیتون و قوتون علل آخر، که اگه این باشه چی میشه؟ قرینه عرفیه، چون قبلا گفتم قرینه عرفن حساب کتاب داره، باید قرینه عرفن از هر بشه از ذل قرینه تو بتونی در دراتون تصرف کنه. اگر عهد این ظاهره مثلا ینبغی یا اختصم مزیتی و قوتی بر دیگری داشت، بگونه ای که اگر جمع می شدم در کلام واحد، مثل رعی تو اصلا یرمی که اسد ظهور دارد در حیوان مفترس فی حد ذاته، یرمی هم ظهور دارد در رجل شجاع فی حد ذاته، ولی عرفاً ظهور یرمی قوی تر از ظهور اسد هست، به خاطر استعمالات، به خاطر یرمی تو اسد تصرف میشه. یا متصل بودن در دو کلام متبرای متکلم واحدی، تو دو کلام بوده ولی کن در دو کلام بوده تعیید هم تعیید آخه چیه؟
خبر
جواب اده این کان لعهد ظاهرین مزیتون تعیید العمل بالازهر و تعیید صرف ظاهره الاما لا یخالفون. ما اگر اینکه ازهر رو میگیریم و تعویل میبریم ظاهر را به چیزی که لای و خالف و کی را؟ ازهر را. حواستون باشه راست میگه نوشتم ها فی کلام واحد، درست هم باشه تعین العمل و بالازهر و تعین صرف و ظاهر الا ما لای و خالف و ازهر را. این از بعیسو تا اینجا میشه جمله معترضه، درست میگید. نمیدازیم کانه میشه جواب شرطیه باری کرد. فعین کانه لعهد ظاهرینه مزیتون و قوتون هر آخر کانه حکم هازا حکم قسم ثانی. در چی؟ فی برن وچه شبه. در چی مثل قسم ثانیه؟ در این که شنچه این هست اگر ما متعبد شدیم به صدور اثر، اینو بود اظهر دلالتن، به لحاظ سند مشکلی بگید نداشت، چون ممکنه در درد اظهر باشه ولی خبرش ضعیف باشه، اون به درد نمیخوره. اگر ما متعبد شدیم به صدور اثر، اینو که دلالتش اظهره، به لحاظ صدور مشکلی نداشت، یسیر و کی؟ اظهر قرینه ای که صرف میکنه میگرداند ظاهره من دون عکسه، چه ظاهر قرینه میشه که اثر عوض بشه دیگه، روشن. خب یکی میگه بچه سه قسم کردی اصلا، همون که آقای فردیان هم گفت، دو تا میگفتی یه هم مثل همونه دیگه. میگه اونجا صحبت نص و ظاهر بود، چون نص بود قطعا دلالتش قوی تر بود، مثلا اگر به لحاظ سند یا جهت مشکلی پدید نمی اومد حتما اون قرینه میشد که ظاهر از ظهورش رفع ید بشه. ولی اینجا صحبت نص و ظاهر نبود، دو طرف ظهور بود، لذا اگر مزیتی در یکی از این دوتا پیدا کردیم اگر پیدا نکردیم میفته تو فرمولای قاعده باب تعارض، که اگر خبرین باشه قاعده ثانویه اجرا میشه که میشه تخییر، اگر غیر خبرین باشه قاعده اولیه اجرا میشه تساقط فلجملش آخون وای بود، تساقط فلجمله، تساقط مطلقا، توقف، احتیاط را بخونیم بخونیم واسه مفصلتر داره. نه الفرق و بینه هم، یعنی بین کی؟
قسم سه
و بین قسم دو این است که تعبد به صدور نس کجا بود؟ نس دو بود یا سه بود؟ دو. تعبد به صدور نس ممکن نیست مگر اینکه یه چیزی بیاد، مگر اینکه بگیم این نس صارف عن الظاهر، یعنی یه راه بیشتر بده، نس میشه قرینه، اون ظاهر چی میشه؟ بگید تعویل میده. ولا معنا برای تعبد به نس غیر از این، یه راهی نداره که یه راه میشه، چون ظاهر که نمیتونه نس رو تغییر بده که، یا باید بگی اون نسش متعبد نمیشیم چون سندش خرابه یا جهتش خرابه، فرق نمی کنه. ولی اگر متعبد شدی دیگه یه راه بیشتر نداره، تصرف دیگه باید بکنی در ظاهر. خب و لذا ذکرنا که امر در نص و ظاهر بین طرح دلالت ظاهر با طرح سند نصه. جمله چقدر دقیقه؟ یعنی وقتی دوران بین نص و ظاهر میفته یا باید اون نص و سندن بزنی که بره فین کارش، یا اگه سندش بمونه بشه جمع دلالی، تنها را دلالت ظاهره که باید از بین بره. دوران در اونجا بین طرح دلالت ظاهر آخوند اینجا اشکال که گفته این جمله ناقصه، جهت هم باید بررسی بشه. جهت نمیگی یه حالت یعنی که من سندم قبول کنم، دلالتم قبول کنم، جهتشو دستکاری کنم، مثلا های تقییه یا چیزای دیگه، مثلا اون کاری که های سیستانی میکرد تو اون روایت که پرسیده ای. اونجا هم تو جهت بود دیگه، جهت دستکاری میکرد، گویدن هر دو عامی بودن، هیچ کم در مقام اعتای ضابطه نبوده، هر دو مسئله محل ابتلاع خودشون رو میپرسیدن، اما همون رو جواب دیده. خب اما در مانه این روشن شد چطور شد تبدیلات ظاهر سند است؟ حتی شاید هم آخون میخواست شیخ مثلا جهت رو بحث نکنه، مفروض گرفته بوده، بلا حرف همون پیاده زاده بعید شیخ ممکن باشه کلا اگر یه وقت جهتش هم گیر داشت طبیعتا با اون عمل میشه. و فی مانه نفی یعنی کجا؟ قسم سالس اینجا یمکن تعبد به صدور از هر و در این حال ابقاء ظاهر علا، یعنی یمکن ابقاء ظاهر علا حاله و صرف الازهر، چون ازهر نسل که نیست، لأن کلا من از ظهورین مستندم الى اصالت الحقیقه، چون دیگه اصالت الحقیقه چون ریشه اصول لفظیه را مرحوم شیخ اصالت و عدم القرینه علی المجاز میدونست که میشه اصالت حقیقه، ولی مرحوم آخون اصالت ظهور میدونست، لذا هر جا اصول لفظی رو دیگه اصالت حقیقه یا اصالت و عدم القرینه، این مسئله خودشه که عدم القرینه علی خلاف الحقیقه یا عدم القرینه علی المجاز، اینو پایه قرار میده برای همه اصول در مقابل آخون که میشه اصول لفظیه رو اصالت و ظهور میدونست. این که الان اثر داره یا نداره دیگه تو جزوه حاشیه رسائل قطع و زن، من اونجا ثمره ای که آخوند قائل بوده برای هم فرق بین قول خودش با قول شیخ رو آوردن تو طرح تعمل ها، مخالف هم آدرس دادم اونایی که گفتن این ثمره وجود داره، کسی خواست راجعه کنه جزوه رو بخواه شاب شد. آره حالا تو اونجا هست، اونجا هست، حالا بخره یه برای تو کتابخونه آدرسشو نگاه کنه، برای آدرسشو بیره، اینا میشه. حالا نه حالا، هر کار کنه. اونجا گفتم الا پس فی حد ذاته تو ثالث ممکن بود از هر و ظاهر مثلا چون اصلا قطعی که نبود امکان داشتیم بیاد الا این علال وصفی است مگر این که عرف ترجیح میدهن احد و ظهورین را که کی باشه از هر بر دیگری پس تعارض موجود میشود و ترجیح به سبب عرفه به خلاف نص ظاهر تو نص قطعیه دیگه اصلا تعارض نمیشه چون تو قطع که تعارض ندارید
لایوکن
امکان
حقوقی نداره
لایوکن
تقدم ظاهر
بر نست
و امکان تقدم ظاهر
بر نست اصلا دیگه
تعارض
نیست چون قطع دیگه قطع که میاد تعارض میره بیرون
میگه امکان داره که ما بیاییم
چون چه دای زنده هم از هر زنده هم ظاهر زنده امکان داره ولو عملا اگر بقیه مصاحبه باشه ما از هر رو میگیریم و ظاهر رو میاد میاد تو تعارض اما اونجا نص قطعه یقینه
خصوصا که اول یوم که تعبد به صدور از هر قبول می‌کنیم صادر جهتم که فهمید می‌ذاریم صدور رو قبول می‌کنیم ولی ابقاء ظاهر الهاری رو مصرف الازهر می‌کنیم
ممکنه نه اینکه این کارو می‌کنیم امکان داره ولی امکان داره ولی واقعا نمیشه چون عرف میاد ازهر رو مقدم ولی امکانش هست اما تو نص ظاهر اصلا امکانش هم نیست چون ولی یقینه زن نیست اصلا اصلا وارد این بحث نمیشه چون نص ما متواتر
معنوی باشه
اینجاست واسه همین چون صدور قطعی از اون قطعی میشه صدور قطعی درات هم قطعی ما برای قطعیت صدور تواتر لفظی نمیخوایم چه لفظی چه معنوی چه حتی اجمالی اونا صدورشون قطعی میشه درات هم که میگه نسه نسه هم که باز قطعیه بنابراین اینجا اصلا تو تعارض نمیفته قطعا باید اونو بگیر یا زن رو تعبیر کنیم خب چند شد؟ خب اشکال داره فردا دیگه اینا رو نمیخونه با این مقداری که جواب دارید معلومه که نیازی هم نداریم فردا مقام الاول خیلی متکافئین چهارشنبه یا شروع میکنیم بحثای قاعده اولیه تعارض را به شما چون رسول خودید قبلا امتحان هم دادید بنابراین اینا رو یه پیش مطالعه بکنید ببینیم اینجا چه قراره اینجا باید بخونیم حسابی هم باید بخونیم این اسم مطالعه
اولا نمیشه
یه جاهایی باز میشه جاهایی که مثلا شما اگه ازهر رو بر ظاهر مقدم نکنی اون ظاهر لغو میشه
ولی نص
ظاهر نه تو نص ظاهر قطعه دوتا قطع میفته از یه طرف نص خب نه اون برای میگه نصه به قطعه از طرف مقابل احتمال دلالی صفره پس امکان جمع دلالی که تو نص بخوای تصرف کنی وجود نداره بذار اگه اتفاق میفته میریم سراغ صدور نص صدورش رو خدشه میکنیم
صدور نص
یا جهتش رو خدشه میکنیم دلالتش رو نصه کاش نمیشه بگیم اون جایی که قطعه دیگه هیچ فرمول تعارضی وسط بگید نمیم اگر دلالتش نصه ما هیچ وقت نمیم دلالت این دست بگیم اگر سندش یا جهتش رو میتونیم از اونجا عمل میکنیم
مثلا یه ظاهر داشته باشه که قطعه صدور باشه
ظاهر قطعی صدور مثلا متواتر آیه قرآن ظهور آیه قرآن
و اون طرف یک نصی داشته باشیم که زنی و صدور باشیم
نص خبر واحد خود از حالا جواب شده
خبر واحد حالا مرجعه سندی مقدمه داره اینجا سند رو باید مقدم
نه نه این اون نیستش اون حالا اینجا تو همین رسائل میرسید یکی الان شما دارید دقیقا مثال معروفش هم بگیم نص چه ظاهر قرآن در عموم
نص
روایت نص خبر واحد در تخصیصه دقیقا مثال عرفش بگیم که بجز سید مرتضی بقیه قائل بودم که با اون نص در خبر واحد ظهور آیه قرآن در عموم رو تخصیص بدیم سید هم که اشکال میکرد اصلا خبر واحد رو قبول نداشت صدورش ممکن
اصلا
اونی که شما میبین تعارض مرجعاته که بهش خواهیم رسید که در مرجعات صدوری مقدم جهتی مقدم دلالی این الان جمع عرفی هست به اونجا نمیکشه کار از آره اونجا نمیکشه اون توی تعارض مرجعات اون بحث هست که اینجا تا این رسائل هم داریم و خواهیم بخونی که خوبه هیچ فرض ما هم که شما خونده اید به من گفتن که شما رسائل را امتحان دارید ولی چون دور آخر بود و آخر کتاب و از اون برم خیلی مهمه اصلا ببین آقای چیز چه اسمش های همتیان من گفت یه 20 جلسه میری این تعادل تاریشون مهمه، اونجایی که اینه ضعیفتر هم باشون کار بود. این بود بحث دست نبود متعدیم اینجا نمیشه که من کار کنم، یه مرد داشته باشیم. ما از اول رسال شروع بکنیم جایی که مهمه یا عبارت هستن اینا رو میپرسیم، جایی که دیگه الان باهم نداره یا عبارت آسونه برداشت رو دو مطمئن قبلی که شما بلدی اینا رو رد میشیم. ولی اصلا نمیشه تو 20 جلسه یه تعادل تاریخ رسائل رو بدون حاشیه هم از از اون که با حاشیه کار میکنیم بدون حاشیه هم تمام کردیم
یه سال کار
میکنیم.
مثلا تا 20 جلسه بیشتر میشه تا آخر دوره میشه؟
من تا 25 مرداد قبر 25 رو دارم مشهد تره بلد دوره شما نمیدونم تا کجاست.
خب
تا اون خود تمام ترجمه رو برر بزنیم، روی ما تمام مواسی مهمش رو چک کنیم، هر جا که شما ضعیف کنید حتما درستش کنید.
جزوه‌اش هم که میدید
من جزوه‌ای که اون کاملاً کامله جزوه‌ای که همش بعد خدمت شما رو جایم که بعد سنگی بود مطلب بکنید.
دوستان ساعت
12 و نیم
طرف آقای همنشان تو داخل
هست
چیز کتاب
کنه اشکال نداره، ولی تعداد زیاد بشه چون مؤسسه شاکی میشه. خدا یه فرده این در شما
من بلدم چه چیزی میگم سرم اونجا زمین کار
نشه دم در شما مثل بقیه تمام